آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری یکشنبه 11 ماه فوریه با شما هستم. وزارت احیا و انکشاف افغانستان اعلام کرده که از طریق توزیع 5000 دستگاه قالین بافی و وسایل مورد نیاز او زمینه کار برای هزاران تن از مهاجران که تازه به کشور برگشتند فراهم ساخته. جزئیات بیشتر در گزارش میشنوین که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما در آغاز محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. مقام های ولایتی هلمند گفتند که شب گذشته 16 تن از نیروهای تحت مدیریت امنیت ملی در ولسوالی گرش که این ولایت توسط همقطارانشان کشته شدند. نیروهای همکار امنیت ملی افغانستان در هلمند به نام سونگریان مشهورند که از یک سریال ترکیه تلویزیونی اقتباس شده است. این نیروها در همکاری با نظامیان افغان بر ضد مخالفان مسلح در مناطق ناامن هلمند می جنگند. این رویداد دیشب در منطقه یخچال ولسوالی گرشک هلمند به وقوع پیوسته است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند و رادیو آشنا صدای آمریکا این رویداد را تایید کرد اما از دادن جزئیات در این زمینه خودداری نمود. اما یک مقام بلندپایه پلیس در هلمند که نخواست نامش فاش شود به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در نتیجه حمله نفوذی بر یک مرکز نیروهای همکار امنیت ملی در ساحه یخچال ولسوالی گرشک 16 تن کشته و 4 تن از مهاجمان به مخالفان مسلح پیوستند. من به افسود هر 4 مهاجم افراد نفوذی طالبان بودند که پس از انجام حمله اسلحه و وسایل را نیز با خود بردند. مقام های ولایت هلمند گفتند که از 2 سال گذشته به این طرف در کنار پلیس محلی یک نیروی دیگر تحت مدیریت امنیت ملی ایجاد شده که در بهبود امنیت مؤثر بوده است. تا اکنون طالبان در این خصوص چیزی نگفتند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه گفت که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی این کشور در رأس یک هیئت بلندپایه امنیتی به ازبکستان رفته و در نخستین نشستی که میسیون مشترک امنیتی دو کشور شرکت کرده است. این نشست روز شنبه بر ریاست مشترک مشاور امنیت ملی افغانستان و همتای ازبکستانیش ویکتور محمدوف برگزار شده است. شورای امنیت ملی افغانستان در اعلامیه گفته است در این نشست هر دو طرف بر ایجاد برنامه‌های تطبیقی از بهر عملی شدن تفاهم‌ها برای تنظیم امور کمیسیون مشترک موافقت کردند. طبق گزارش امروز رسانه‌های دولتی روسیه یک طیاره مسافربری حامل 71 نفر نزدیک مسکو سقوط کرده است. خبرگزاری انترفاکس از قول خدمات حالت اضطراری گزارش داده است که هیچ فردی در این حادثه نجات نیافته است. این طیاره دقایقی بعد از پرواز از دوموددوف از رادار ناپدید شد. این طیاره مربوط به شرکت هوایی سارتوف بود. اردوی مصر امروز گفت که 16 تندرو را کشته است و بیشتر از 30 مظنون را در عملیات عمده مبارزه با دهشت افکنی دستگیر کرده است. ژیلا نوری با شرح بیشتر این خبر.
این عملیات هفته گذشته برای هدف قرار دادن عناصر و سازمان‌های دهشت افکن و جنایتکار در سراسر کشور آغاز شده است. سخنگوی اردوی مصر به خبرگزاری رویترز امروز گفت که موتورها، انبارهای سلاح، مراکز مخابراتی و مزارع غیر قانونی مواد مخدر در این عملیات هدف قرار گرفت. اردوی مصر روز جمعه در بیانیه تلویزیونی اعلام کرد که در این عملیات نیروهای اردو و پلیس در نبرد همه جانبه دخیل بودند.
یک کانادایی ایرانی تبار استاد پانتون که در تهران زندانی شده بود در توقیف جان باخته است. فعالین و یک عضو خانواده این کانادایی ایرانی تبار امروز این مطلب را بیان داشتند. این تازه ترین مرگ مرموز در زمان توقیف در ایران بعد از سرکوبی مخالفین حکومت در پی اعتراضات در سراسر آن کشور می باشد. آنها این استاد پانتون را کابوس سید امامی 63 ساله استاد جامعه شناسی در پانتون امام صادق در تهران و مدیر بنیاد میراث حیات وحش فارسی شناسایی کردند. پسر سید امامی و نمایندگی مرکز حقوق بشر مستقر در نیویورک در ایران میگوید که مقام‌های حکومتی به خانواده سید امامی گفتند که او در توقیف خودکشی کرده است، چیزی که آنها آن را در پی مرگ سایر توقیف شدگان مرموز توصیف می‌کنند. عباس جعفری دولت آبادی سارنوال تهران مرگ این استاد پانتون را امروز تایید کرد و گفت که او به اتهام دخیل بودن در یک حلقه جاسوسی دستگیر شده بود. صدها هزار ایرانی امروز برای یادبود از 39مین سالگرد انقلاب اسلامی 1979 در آن کشور راهپیمایی کردند. این در حالی است که چندین هفته پیش اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران برگزار شده بود. مظاهره کنندگان بیرق‌های آمریکا و اسرائیل و همچنین تصاویر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را که مخالف تصویب مجدد معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان است آتش زدند. عده‌ای از مظاهره کنندگان نیز اوراق سفیدی را که برجام می‌خواندند آتش زدند. برجام اصطلاح مختصر فارسی به معامله هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان است. پس از آن که رهبر کره شمالی از رئیس جمهور کره جنوبی و پیونگیانگ دعوت کرد، امروز حدود 1000 تن از اعتراض کنندگان کره جنوبی در شهر سئول علیه کره شمالی مظاهره کردند. مظاهره کنندگان که بر ضد کره شمالی شعار می‌دادند، بیرق کره متحد را آتش زدند. در مراسم گشایش بازی‌های المپیک زمستانی در پیونگ‌چانگ، ورزشکاران هر دو کره زیر یک بیرق متحد رژه رفتند. کیم یونگ جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، دعوتنامه دست‌نوشته برادر خود را دیروز به رئیس جمهور کره جنوبی سپرد. بیانیه دفتر مطبوعاتی قصر سفید تایید کرد که اسرائیل متحده وفادار ایالات متحده است و ایالات متحده از حقوق آن برای دفاع از خود در برابر نیروهای ملیشه‌های سوری تحت حمایت ایران در جنوب سوریه حمایت می‌کند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
این بیانیه بعد از حمله روز شنبه اسرائیل بر 12 هدف ایران و سوریه در جنوب سوریه نشر شده است. اسرائیل حملات هوایی را بعد از آن اجرا کرد که شلیک دافع هوا، یک تیاره جنگی اسرائیل را این برگشت از حمله بر مواضع تحت حمایت ایران در سوریه سقوط داد. اسرائیل قبلا گفته بود که یک تیاره بی پیلوت ایرانی را که از سوریه پرواز داده شده بود و داخل حریم فضایی اسرائیل بر روز جمعه گردیده بود، سرنگون کرده است. بیانیه قصر سفید ایران و متحدین آن را ترغیب کرده است تا اعمال تحریک‌آمیز را متوقف سازند و برای صلح منطقه‌ای کار کنند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز یکشنبه در جلسه کابینه گفت که ما با صدمه زدن به هر کسی ادامه می‌دهیم که تلاش‌های را برای آسیب زدن به ما ادامه دهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، علاقه اسرائیل را در برقراری صلح با فلسطینیان در مصاحبه نشر شده امروز زیر سوال برد. رئیس جمهور ترامپ با تاکید بر مسکونه سازی در کرانه غربی رود اردن آن را فاکتور پیچیده خواند. ترامپ در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی حیوم همچنین در مورد تمایل فلسطینیان به تامین صلح اظهار تردید کرد. بوریس جانسن، وزیر خارجه بریتانیا، امروز برای دیدار از ایالت رخین میانمار که صدها هزار روهینگیایی از آن بیجا شدند، عازم آن منطقه شد. وزیر خارجه بریتانیا قبل از آن که ذریعه هلیکوپتر به سوی ایالت رخین میانمار سفر کند، از یک کمپ مهاجرین مسلمان روهینگیایی در منطقه کاکس بازار بنگلادش دیدن کرد و وضعیت حاد بشری را در آنجا مشاهده کرد. بوریس جانسن در آنجا گفت که مهاجرین روهینگیایی باید اجازه داده شوند که به مناطقشان برگردند، اما فقط در صورتی که شرایط در میانمار خوب باشد. صبح امروز یکشنبه وای با آنگ سان سو چی، رهبر میانمار، نیز ملاقات کرد. هتل ریتز کارلتن در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی، که اخیراً به توقیفگاه شماری از سرمایه‌داران و نخبگان متهم به فساد اداری تبدیل شده بود، امروز دوباره بر روی مشتریان گشایش یافت. در بیش از 3 ماه اخیر، قطعات گارد شاهی ملبس به یونیفرم سیاه در جلوی درب شکسته این هتل مجلل پاسبانی می‌کردند و ده‌ها شاهزاده، وزرای پیشین و سرمایه‌داران بزرگ در داخل آن تحت بازجویی قرار داشتند. دو هفته پیش توقیف شدگان از این هتل انتقال یافتند و تعداد زیادشان در بدل تادیه پول به دولت از قید رها شدند. و خبر آخرین که نریندرا مودی، صدر اعظم هند، امروز کار اعمار یک معبد هندوها در شهر ابوظبی امارات متحده عرب را افتتاح کرد. آقای مودی در حالی که در حضور هندوهای مقیم امارات از یک نمونه کوچک این معبد پرده برداشت، از شیخ حمد آن بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی، به خاطر پیشنهاد اعمار این معبد سپاسگزاری کرد. این نخستین معبد بزرگ هندوها در ابوظبی خواهد بود و در یک زمین به مساحت 55,000 متر مربع ساخته می شود. کار اعمار این معبد تا سال 2020 تکمیل خواهد شد و بر روی پیروان همه ادیان باز خواهد بود. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا شنیدین. توجه کنین با گزارش‌های برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، مقام های ولایتی ولایت هلمند گفتند که شب گذشته 16 تن از نیروهای تحت مدیریت امنیت ملی در ولسوالی گرشکی ولایت توسط همکارانشان کشته شدند. نیروهای همکار امنیت ملی افغانستان در هلمند به نام سنگرایان مشهور هستند که از یک سریال ترکیه تلویزیونی ESMN اقتباس شده. این نیروها در همکاری با نظامیان افغان و ضد مخالفان مسلح در مناطق ناامن هلمند می جنگند. این رویداد شب گذشته در منطقه یخچال ولسوالی گرشک هلمند به وقوع پیوسته. ساعت پیشتر در رابطه به آخرین جزئیات این رویداد از خبرنگار رادیو آشنا عزیزالله پوپل جویای جزئیات شدیم که او در این باره چنین گفت.
آخرین یافته ها از این قرار هستند که عاملین این قضیه که 4 نفر هستند و همکاری امین نیروهای امنیتی مربوط امنیت ملی بودند، اینا بعد از این رویداد با مخالفین مسلح دولت یک جا شدند و مهمات و اسلحه ای 16 نفر که اینا را کشتند از اسلحه و مهمات از جا را با خود برده و با مخالفین مسلح دولت یک جای شده. هرچی ما با مقامات امنیتی هلمند در این مورد تماس گرفتیم، هیچ نهاد امنیتی هلمند در این موضوع واضح جزئیات نمیده، فقط در کل این موضوع رو تایید میکنه. اما ما که با منابع امنیتی و یا هم با منابع خبری خود در تماس هستیم، اونا میگن که این 16 نفر در منطقه یخچال گرشک، یکی از منطقه بسیار ناامن در گذشته بودن و فعلا با حضور این نیروهای سنگوریان که یکی از نامهای یک سریال تلویزیونی هستن، بالا این نیروها شانده شده، این نام در منطقه به این نام مشهور هستن. این کسایی که ایجا توظیف شده بودن از 2 سال به این طرف، در بهبودی وضع امنیتی منطقه مقامات محلی میگه که نهایت زیاد مؤثریت داشتن. بنابراین میگه که مخالفین مسلح دولت با گرفتن تکیه‌های مختلف این کسا را در اوقات مختلف اینا را هدف قرار داده است. تقریبا در گذشته هم ما همچو حوادث داشتم.
آقای پوپل، آیا این نیروهایی که شما از اونا نام بردن که گفتن که مشهور به سنگریان هستن، اینا مثل پلیس محلی اربکی ها هستن و مسئولیت از اینا را کی داره؟ اینا چگونه استخدام شدن؟
بله، تقریبا زمانی که با آمدن حکومت وحدت ملی به هلمند یک نماینده خاص تعیین شد، جبار قهرمان عضو ولسی جرگه. با آمدن این جبار قهرمان به هلمند، اینا یک روش جدید روی کار گرفتن که دقیقا مانند همین قوات های پلیس محلی، این قوات ها که در چوکات امنیت ملی وظیفه داره و به نام سنگریان اینا ایجا مسما هستن، اینا ای یک تشکیل نو به میان آورد خود آقای قهرمان. مقامات محلی هلمند میگه و همچنان اعضای شورای ولایتی هلمند میگن که این نیرو در تأمین امنیت هلمند، هم در ولسوالی های شمالی و هم در شهر لشکرگاه و هم در دیگر نقاط هلمند، مؤثرات نهایت زیاد مفید داشتن و این نیروها مانند طالبا واری یک یونیفرم مشخص ندارن، یعنی هم عینا موتورسیکل ها که طالبا ازشان استفاده میکنن اینا استفاده میکنن، مثلا عینا لنگی به سر کرده و مثلا امی لباس محلی به تن کرده، یعنی هم عینا مانند مخالفین مسلح دولت واری اینا برخورد میکنن، میرن در مابین مخالفین مسلح دولت جا میگیره، اونا اینطور فکر میکنن که اینا طالبا هستن، بالاخره اینا سرشان حمله ور میشه. البته در گذشته همچو روش ها را اینا روی دست گرفته بودن، به اون خاطر اینا یک شهرت بسیار خاص به خود کسب کرده و مقامات محلی هلمند میگن که بنابر او مخالفین مسلح دولت به نهایت زیاد کوشش میکنن که اینا را در اوقات مختلف هدف قرار بده، که امی رویداد شب گذشته هم همچو یک رویداد میگن.
ولی شما گفتین که کسایی که این حمله را انجام دادن با سلاح دست داشته ایشان که از این نیروهای تحت مدیریت امنیت ملی گرفتن و مخالفان مسلح پیوستن، تا کنون طالبان در این مورد یا گروه های دیگه در این مورد ادعای کردن و یا مسئولیت این رویداد به عهده گرفتن؟
نه خیر، تا فعلا ما اکثر عمل مخالفین مسلح دولت راجع به این قضیه نداریم، اما قماندان امنیه هلمند مل پاسوال عبدالغفار صافی ایره تایید کردن که همچون یک رویداد رخ داده است و عاملین قضیه با مخالفین مسلح دولت پیوسته است و امکانات و تجهیزات امو پست‌های امنیتی را هم با خود بردن. اما خود مخالفین مسلح دولت در این مورد کدام عکس‌العمل نشان داد؟
تشکر آقای پوپل از گزارش شما. گزارش مستقیم بود در رابطه با کشته شدن 16 تن از نیروهای تحت مدیریت امنیت ملی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اینجا واشنگتن است. گزارش های رادیو آشنا صدای امریکا را مشنوین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشم. پس از اینکه گفتگوها میان کابل اسلام آباد بار دیگر به نتیجه پایان یافت، وزارت خارجه افغانستان میگه که هیئت افغان گزارش این گفتگوها را به حکومت سپرده و قرار است که روی اقدام بعدی حکومت در این مورد تصمیم گرفته شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته که خواست افغانستان از پاکستان برداشتن گام‌های عملی علیه دهشت افغان است و به دلیل عدم تعهد اسلام آباد در این مورد به ادامه گفتگوها با پاکستان هم تصمیم گرفته نشده. حسیب مودودی در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که عدم پیشرفت در بخش اقدامات عملی علیه تروریسم از سوی پاکستان از دلایل شکست گفتگوها میان کابل و اسلام آباد بوده است.
سیاست خود تغییر آورده باشه.
اکنون در کابل مردم از حکومت میخواهند که سیاست هایش را در برابر پاکستان که به گفته آنان هیچگاه صادق نبوده است تغییر بدهد.
پاکستان همیشه یک سیاست دوریانه که چند روی امرای افغانستان بازی میکنه و او مردم در این سیاستشان بسیار پیش هستند. اگر میخواهند افغان ها واقعا که از اینی پدیده شوم و از شر اینی پدیده خلاص شوه، باید افغان های ما و شما سیاست بیاموزند
و اهداف خود اول مد نظر میگیرن، بدون از اینکه اهداف پاکستان برآورده نشوه فکر نکنم کدام تاثیر موثر بالای صلح افغانستان داشته باشه.
این گفتگوها از 20 تا 21 دل در اسلام آباد جریان داشت. حکومت افغانستان میگوید که اکنون زمان گفتگوها پایان یافته است و پاکستان در مبارزه علیه حراس افغانی باید عملا اقدام کند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وزارت احیا و انکشاف افغانستان اعلام کرد که از طریق توزیع 5000 دستگاه قالین بافی و وسایل مورد نیاز او، زمینی کار برای هزاران تن از مهاجرانی که تازه به کشور برگشتند فراهم خواهد ساخت. به گفته مقاما بیشتر زنان از طریق این برنامه تحت پوشش قرار خواهد گرفتند. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان اعلام کرد که دستگاه‌های قالین بافی را در چوکات برنامه توسعه صنایع راستایی برای عودت کنندگان کمک می‌کند که از این طریق برای هزاران برگشت کننده زمینه کار فراهم خواهد شد. مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، روز یک شنبه به خبرنگاران گفت 133 میلیون افغانی برای فراهم سازی 5000 دستگاه قالین بافی و لوازم مورد نیاز آن از سوی وزارت مالیات در نظر گرفته شده است. وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان افزود که این پروژه ها در کابل، پروان، بغلان، بلخ، لغمان، ننگرهار، کندهار و هرات تطبیق می گردد.
دغه پروژه څخه به په مستقیم ډول 15000 هیوادوال به دوی ته به کار
از این پروژه ها به صورت مستقیم برای 15000 تن زمینه کار فراهم می شود. آن هموطنانی که مهارت قالین بافی را دارند و همین گونه با تطبیق این پروژه برای حدود 50000 تن زمینه کار فراهم می شود.
با غیر مستقیم توګه د دغه پروژې په پلیکې دو سره به ان شاء الله تر 50000 نور هیوادوال ته به هم د کار زمینه مساعد سي.
از سوی دیگر انجینیر سید عباس، مسئول مرکز فرش و قالین افغانستان، به خبرنگاران گفت بر اساس تفاهمی که صورت گرفت، دستگاه های قالین بافی، مواد خام و سایر لوازم مورد نیاز این حرفه در جریان 3 ماه آینده آماده خواهد شد. به گفته انجینیر عباس، این دستگاه ها که ظرفیت تولید 30000 متر مربع قالین را در یک ماه دارد، به مراکزی که در 8 ولایت در نظر گرفته شده منتقل خواهند شد و توقع می رود بیشتر زنان قالین باف در این مراکز استخدام شوند.
یک خانم میتونه در یک ماه یک متر مربع قالین بافه و از یک متر مربع اجورا از 2000 افغانی تا 5000 افغانی تا 8000 افغانی هم است. این مربوط به مبافت قالین میشه که کدام بافت.
مسئول مرکز فرش و قالین افغانستان افزود که دستمزد قالین های ظریف بیشتر است، ولی قالین های مشهور به دبل باف دستمزد کمتر دارد. در همین حال برخی قالین بافان انتقاد دارند که دولت برای صنعت قالین بافی در برخی ولایات هیچ توجهی نکرده است. سلیم صادقی و عبدالوهاب عبادی دو تن از قالین بافان افغان:
دولت بخش قالین به ما هیچ همکاری نکرده. اگر این همکاری کنه ما در ولسوالی بسیار قالین بافای ماهر داریم، مواد و پایه و چیزا که داشته باشه میتونه که بافن قالین. اقتصاد ضعیف هستن، خیلی خوشحالم هستن که اگر این کار صورت بگیره.
خواستی از ما از حکومتی است که یک مقدار توجه داشته باشه در رشته قالین، در بخش از صادرات قالین، در بخش بازاریابی قالین.
بر اساس آمار مرکز فرش و قالین افغانستان، سالانه تا 1.2 میلیون متر مربع قالین در این کشور تولید می شود، اما تنها 20% آن با نام افغانستان و 80% دیگر با نشان صادراتی ایران و پاکستان به مارکت های جهانی راه می یابد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش ها را دنبال میکنیم. وزارت صحت عامه افغانستان کمپاین تطبیق واکسین ضد اسهال روز یکشنبه در شرقی کشور افتتاح کرد. مقام ها میگن که در این کمپاین کارمندان معارف، پوانتون ها و انکشاف دهات با صحت عامه همکاری میکنند. در این رابطه ضیاءالرحمن حسرت گزارش فرستاده که پیشکش میشه.
دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت ولایت ننگرهار و صد امریکا گفت که روز یک شنبه تطبیق واکسین بیماری اسهال را در تمام زون شرق از شهر جلال آباد آغاز کردند. با گفته دکتر کاموال در تطبیق این واکسین کارمندان معارف، پوهنتونها، انکشاف دهات، حج و اوقاف و خود مسئولین ولسوالی های هر ولایت همکاری میکنند و تسهیلات لازم را فراهم خواهند ساخت. رئیس صحت ننگرهار میافزاید واکسین اسهال را در سراسر این ولایت جدی تطبیق میکنند و تمام کودکان یک ماه و دو ماه دوزهای این واکسین را دریافت خواهند کرد. هرچند آمار دقیقی از مرگ و میر ناشی از اسهال وجود ندارد، ولی دکتر کاموال میگوید
مرگ و میر در آخر است، با تعداد زیاد نیست، خو صرف 40% تمام بسترای ما از اطفال در میان میگیرن که مصاب به اسهال هستن. وقتی که واکسین شروع شد و 40% بسترای ما هم خالی شد، هم یک موضوع سیاسی است و هم در بخش اقتصاد با فامیلا هم.
پوهنوال ببرک میاخیل رئیس پوهنتون ننگرهار میگوید اداره پوهنتون با کمک محصلان در آگاهی عامه و نظارت تطبیق واکسین اسهال همکاری میکند. با گفته آقای میاخیل، محصلینی که در روستاهای زندگی می کنند بر روند تطبیق واکسین اسهال در محلاتشان به صورت دقیق و به موقع نظارت خواهند کرد.
پروسه رسمی که داریم او با محصل است و محصل به می دمی بخش گماشته شده که بعد از تطبیق واکسین محصلین ما به مناطق مختلف که جایی که اونجا تطبیق شده میرن و از مردم پرسان میکنن که واکسین تطبیق کرده یا نکرده.
روی معلومات اداره صحت ننگرهار، بیماری اسهال ناشی از ویروسی به نام روتا است و وزارت صحت بعد از تطبیق نو واکسین، این بار واکسین ضد اسهال را نیز برای اطفال نوزاد تطبیق میکند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین که ساعت 7 تا 10 شب روی امواج 105 FM موج متوسط به صورت زنده نشرات دارم. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد خواهان زدایش تشنج میان سوریه و اسرائیل شده. سخنگوی ملل متحد طی اعلامیه روز شنبه گفت که آقای گوترش نگران است که افزایش تشنج میان اسرائیل و سوریه بحران در منطقه بیشتر بسازد. توجه کنیم به گزارشی که نجیب خلیل تقدیم میکنه.
سازمان ملل متحد طی اعلامیه بیان داشت که آنتونیو گوترش از اسرائیل و سوریه خواسته است تا با قوانین بین المللی حرمت بگذارند و از افزایش تنش و شمول حملات هوایی جلوگیری کنند. اسرائیل به دنبال سقوط یک تیارش توسط نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه به حملات هوایی در آن کشور شدت بخشید. قصر سفید در واکنش به این تحول با صدور اعلامیه به روز یکشنبه بر این موضوع تأکید کرد که اسرائیل یک متحد قوی ایالات متحده است و ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود علیه نیروهای تحت حمایت ایران و نیروهای ملیشه در جنوب سوریه دفاع می کند. قصر سفید در این اعلامیه ایران و متحدینش را ترغیب کرد تا اقدامات تحریک برانگیز را متوقف داده و برای صلح در منطقه کار کند. این اعلامیه قصر سفید با تعقیب حمله روز شنبه اسرائیل بر چندین هدف مربوط به ایرانی ها و سوری ها در سوریه صورت گرفت. صدر اعظم اسرائیل حملات هوایی بر حریم سوریه را دفاع از اسرائیل خواند.
ساعت قبل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کردم. برایش تکرار کردم که حق و وظیفه دفاع از خود در برابر حملات را که از قلمرو سوریه بر ما صورت میگیرد داریم. من همچنان با رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در مورد انکشافات در منطقه صحبت کردم. میخواهم واضح بسازم که اسرائیل خواهان صلح است، اما ما با دفاع از خود علیه چنین حملات مصممانه ادامه خواهیم داد.
در حمله روز شنبه یک تیاره جت F-16 اسرائیل از سوی نیروهای اردوی سوریه سقوط داده شد. وزارت دفاع اسرائیل گفت هر دو پیلوت این تیاره توانستند خود را از تیاره خارج سازند. مطبوعات دولتی سوریه بیان داشت که سوریه علیه پرخاشگری تازه اسرائیل به تعقیب تهاجم اسرائیل پاسخ می دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
اما هم توجه کنین به آخرین گزارش. این گزارش در رابطه با کمیسیون مستقل انتخابات که به زودی کارمندان برای ثبت نام رای دهندگان استخدام میکنند. توجه کنین به این گزارش.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا یک هفته دیگر روند استخدام حدود 40,000 کارمند برای پروسه ثبت نام رای دهندگان آغاز می شود. مازلات دولتی معاون اداری کمیسیون روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که برای آغاز این روند تمامی آمادگی ها اتخاذ شده است.
آمادگی ها گرفته شده که در حدود 30,000 تا 40,000 نفر استخدام میشه و کارهای از اینا تقریبا همون لوایح و طرز العمل ها تصویب شده و قرار است به زودی اینا استخدام شوند.
آقای دولتی میگوید استخدام این افراد تا یک ماه تکمیل می شود و پس از آن آموزش این افراد آغاز خواهد شد. به گفته وی روند ثبت نام رای دهندگان در ماه حمل سال 1397 آغاز می شود. این در حال است که گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در 15 ماه دلوه در یک نشست خبری گفت ممکن انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان معین آن برگزار نشود. وی گفته است مشکلات اداری در کمیسیون، تأخیر در گماشته شدن یک عضو این کمیسیون و برخی مسائل دیگر احتمالا انتخابات آینده را با تأخیر روبرو کند. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 16 سرطان سال 1397 را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است. از سوی هم شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند جذب ظرفیت ها برای برگزاری انتخابات شفاف یک مسئله بنیادی، اما در این حال مرحله پر از چالش است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون انتخابات برای استخدام کارمندان تدابیر و آمادگی لازم ندارد.
اگر اساسی چمتواله چه باید تاسی استخدام به طول منابع شفاف و میارون و لاره سیاسی مال نفوذ نفهمان که یا بالاخره بسیدی قناعت وال طول لپاره خود کمیسیون لپاره دبه د وخت د لارښو نه اوریدي د میکانیزمونو د کمښت او یا د نه جوړېدو له امله به یو خنډ وي.
آقای رشید گفت روند استخدام یک مرحله مهم و پیچیده است و نیاز است تا کمیسیون انتخابات در این بخش از دقت.
دوستان عزیزی، بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. پس از ساعت 10 شب شما بازپخش برنامه ها را می‌شنوید.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا، صدای آمریکا.